ಮಿದ ಜಾನ ಸರ ಜಾನಕ ಯಮಿ ಸುಶಾಕ ಔಷದ ಪ್ರೂತ್ ಪುಲ್ಪ ಯಮ ಬಿಬಿ ಶಿರಿನೆ ಬಿಬಿ ಶಿರಿನೆ.
سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. آستانه پایتخت قزاقستان فردا دوشنبه 27 دلو از دومین نشست نمایندگان ویژه 4 کشور آسیای میانه در باره افغانستان میزبانی میکند. دیپلماتان قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغزستان در چارچوب گروه تماس در مورد افغانستان گرد هم میآیند و گزارش برخی از رسانه های آسیای میانه در این نشست در باره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان زیر حاکمیت طالبان و مشکلات موجود در این کشور بحث خواهد شد. این گروه تماس با ابتکار ازبکستان در سال 2025 میلادی ایجاد و نخستین نشست آن در 26 آگوست همان سال در تاشکند برگزار شد. هرچند این کشورهای آسیای میانه حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما با این گروه در بخش‌های سیاسی و اقتصادی تعامل دارند. امروز یک شنبه 26 دلو برابر است با 37مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان. طالبان امروز را در این کشور رخصتی عمومی اعلام کردند. قوای شوروی سابق پس از حدود 9 سال حضور در افغانستان در 26 دلو سال 1367 خورشیدی این کشور را ترک کردند. تهاجم شوروی به افغانستان صدها هزار کشته، میلیون ها آواره و خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشت. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری سنگین و باران شدید در 16 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه گفت که ولایت های هرات، فرار، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیا، غزنی، اورزگان، دایکندی، غور، بادغیز، فاریاب، سرپل، بامیان و میدان وردک امروز یک شنبه 26 دل و فردا دوشنبه شاهد برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود. میزان بارش باران بین 10 تا 45 میلیمتر و میزان بارش برف بین 10 تا 45 سانتی متر پیش بینی شده است. پیش از این وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته بود که از امروز یک شنبه تا سه شنبه احتمال باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب دریاها در ولایت‌های هرات، غور، بادغیز، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، اورزگان، زابل، پکتیا و خوست وجود دارد. ولایت‌های مختلف افغانستان در این اواخر شاهد برفباری و باران بودند که در برخی مناطق تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر به سلواکیا با پیتر پلگرینی رئیس جمهور این کشور در شهر براتیسلاوا دیدار کرد. روبیو پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ در جرمنی امروز یک شنبه 26 دل و سلواکیا رسید. با گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود که وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه با ویکتور اوربان رئیس جمهور هنگری ملاقات کند. وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که روبیو در این سفر در مورد همکاری در بخش انرژی و موضوعات دو جانبه به شمول تعهدات ناتو گفتگو خواهد کرد. سیویس میگوید که دور جدید گفتگوها میان ایالات متحده و ایران روز سه شنبه 28 دل و میزبانی عمان در شهر ژنو برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه سیویس به خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه گفت که سیویس همواره آماده است برای تسهیل گفتگو میان ایالات متحده و ایران مساعی مشترک خود را به خرج بدهد. پیش از این خبرگزاری رویترز و نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که قرار است دو دوره گفتگوی دیپلماتیک، یکی در مورد اوکراین و دیگر درباره ایران، سه شنبه هفته جاری در ژنو سوئیس برگزار شود. دور اول گفتگوها بین ایالات متحده و ایران به طور غیر مستقیم در ابدهام دلو در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که با نزدیک شدن ماه رمضان بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. تاجران دلایل افزایش نرخ مواد اولیه را مسدود بودن مسیرهای تجارتی با پاکستان میدانند. امروز 26 دل برابر است با 37 سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان. پیامدهای جنگ شوروی هنوز هم در زندگی افغانها سایه افکنده. جوانان افغان که در رشته های مختلف تحصیل کردن می گویند به دلیل کمبود فرصت های شغلی در رشته تحصیلیشان به حرفه ترمیم موبایل رو آوردن.
تحولاتی که پیش آمده می باید شده که در خانه دیگه پیش برده نتونم. دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاروبار خود هستم.
و شماره از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفای زمستان را در گودال‌های عمیق ذخیره می‌کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند.
اونجا برف هم میگرازن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن. یک نفر دو نفر خوب سهی که خوب برف با هم دیگر بچسبه. و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که با نزدیک شدن ماه رمضان بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یکی از دلایل افزایش در نرخ مواد اولیه را ادامه مسدود بودن مسیرهای تجارتی با پاکستان میدانند. این در حالی است که به تازگی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با رهبران اتاق کسبکاران و دکانداران و مسئولان اصناف از آنان خواسته که از افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان خودداری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
در آستانه ماه رمضان شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان می‌گویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان می‌گویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عبادالله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند، کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت، یکی از باشندگان ولایت نینگرهار، نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمت ها کاهش می‌یابد، اما در کشور ما متاسفانه با آمدن رمضان نرخ‌ها بالا می‌رود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت، باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ، نیز بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
سفت کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و سندگان چی نمیست و باید ارزان باشه که یک مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان با خوشی و خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد این درخواست ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما به تازگی نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با رهبری اتاق کسبکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده، آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال، برخی شهروندان میگویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز میگویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان روز یکشنبه 26 دل و به رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش می رسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش می رسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج علا نیز حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده. در همین حال برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند بسته شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان است. خانجان الکوزی مشاور این اتاق یک شنبه به رادیو آزادی گفت
افغانستان که بدبختانه هم داشت کیگی که داشت مذهبی
در افغانستان متاسفانه در روزهای مذهبی وقت تقاضا در بازار افزایش بیابد قیمت ها بالا می رود. اما امسال عوامل دیگر نیز وجود دارد که مهمترین آن بسته شدن راه ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده ترین و ارزان ترین راه بود. به طور کلی متاسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمت ها افزایش می یابد.
راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بیش از 4 ماه پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد که در پی آن تجارت میان دو کشور نیز متوقف شده. با این حال این موضوع تنها مربوط به سال جاری نیست، بلکه در سال‌های گذشته نیز شماری از مردم با فرا رسیدن ماه رمضان از افزایش بهای خوراکی در بازارها شکایت داشتند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اما در دیدار اخیر خود با رهبری و اتاق کسب و کاران و دکانداران و مسئولان اصناف ادعا کرده که در چند سال گذشته قیمت‌ها در ماه رمضان در سطح مناسب قرار داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
37 سال پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین از افغانستان، پیامدهای آن جنگ هنوز هم در زندگی میلیون‌ها افغان سایه افکنده است، به ویژه بر سرنوشت مهاجرانی که در پی آن تهاجم به برخی کشورهای دیگر از جمله پاکستان پناه بردند و فرزندانشان در تبعید به دنیا آمدند. اکنون با افزایش فشارها، تشدید روند اخراج مهاجران و بسته شدن کمپ‌های مهاجرین در پاکستان، بسیاری از این خانواده‌ها ناگزیر به بازگشت به کشور شدند که برخیشان هرگز آن را ندیدند و با بی سرپناهی و آینده نامعلوم روبروند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
یک شنبه 26 دل 37مین سالگرد خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان است. روزی که با عبور بوریس گروموف فرمانده اردوی 40م شوروی از پل دوستی بر فراز دریای آمو، حضور بیش از 9 ساله این نیروها در افغانستان رسما پایان یافت. 46 سال پیش به تاریخ 6 جدید 1358 نیروهای شوروی سابق وارد افغانستان شدند. رویدادی که به کشته شدن حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت انجامید و جنگ را آغاز کرد که میلیون ها افغان را متاثر ساخت. در پی این یورش و جنگ های خونین میان نیروهای شوروی و مجاهدین آن زمان، میلیون ها افغان ناگزیر به ترک کشور شدند. شماری از افغان ها به کشورهای دیگر از جمله به پاکستان مهاجر شدند و سالهای طولانی را در آنجا سپری کردند، به گونه ای که نسل تازه از آنان هرگز افغانستان را ندیده و در همان کشور میزبان تولد و بزرگ شدند. حالا اما شماری از آنان که پس از اخراج از پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند با مشکل بی سرپناهی، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبروند. سناگل یکی از مهاجرانی که حدود 6 ماه پیش از پاکستان به افغانستان بازگشته، روز یکشنبه 26 دل در صحبت با رادیو آزادی گفت پدرش در زمان تهاجم شوروی سابق بازداشت شده بود و پس از آن خانواده‌اش مجبور به ترک افغانستان شد. او میگوید در پاکستان به دنیا آمد.
پدرم در زمان روزها در جهاد زندانی شده بود و بعد مهاجر شدیم و ما هم در همانجا به دنیا آمدیم. یک خواهرم را در بغل برده بودند و خواهر دیگرم کمی بزرگتر بود. بعد از آن 4 خواهر و ما 6 برادر در پاکستان تولد شدیم. حالا که اینجا آمده ایم هیچ گونه سهولت برای ما وجود ندارد، سرپناه نداریم و در وضعیت بسیار بد به سر می بریم.
عمر مهاجر برگشته دیگر نیز روایت مشابهی دارد. او میگوید پدرش آن زمان مجبور به ترک وطن شد و خانواده‌اش به پاکستان مهاجر شد. عمر 27 ساله که در پاکستان متولد شده میافزاید با شیوه زندگی در افغانستان چندان آشنایی ندارد.
ما به پاکستان آمدیم. من و برادران و خواهران بزرگترم در کمپ ها تولد شدیم و حالا اولادهای خودم هم در پاکستان به دنیا آمدن. 4 ماه می شود که به وطن آمدیم، اما اینجا هم مهاجر معلوم می شویم. در هیچ جای کسی را نداریم و بعضی ها بر ما می خندند که شما مهاجر بودید و مهاجر می مانید.
بیشترین مهاجران که دارای کارت مهاجرت بیوار بودند در سپتامبر 2025 با آغاز روند اخراج از سوی حکومت پاکستان مواجه شدند. همزمان با موج گسترده مهاجرت پس از تهاجم نیروهای شوروی بر افغانستان، ده ها کمپ مهاجرین افغان در پاکستان ایجاد شد. کمپ‌هایی که بسیار از آنها تا چند پیش پس از نزدیک به 4 دهه، همچنان پا بر جا بودند. اما حکومت پاکستان به تاریخ 25 سپتامبر سال گذشته در یک مکتوب رسمی هشدار داد که 16 کمپ مهاجرین افغان در ایالت‌های خیبر پشتونخوا، کراچی و پنجاب مسدود خواهد شد و پس از آن نیز شماری دیگر از کمپ‌ها بر اساس فرمان این کشور بسته شد. به گفته برخی مهاجران در تعداد از کمپ‌هایی که هنوز فعال است، خدمات ابتدایی از جمله برق، آب، مکاتب و مراکز صحی محدود یا مسدود شده است. بریال میاخیل رئیس شورای مهاجرین افغان در خیبر پشتونخوا که خود در 7 سالگی پس از یورش شوروی به پاکستان مهاجر شده بود میگوید ایجاد این کمپ‌ها در آن زمان پاسخی به موج مهاجرت افغان‌ها بود، اما اکنون وضعیت مهاجران نسبت به گذشته دشوارتر شده است.
وقتی مهاجر شدیم و اینجا آمدیم، کمیشنری و یونیسیار فعال بودند. کمپ‌ها ساخته شده بود. بعضی مردم برای خود خانه کرایه‌ای می‌گرفتند. کمک می‌شد، مواد خوراکی داده می‌شد. و آزادی کار و زندگی وجود داشت. اما در یک شب مهاجر غیر قانونی خوانده شدیم. حالا که این مهاجران فقط به امید خدا هستند، بعد از 35 سال که برمیگردند، خانه و سرپناه ندارند، کار و روزگار ندارند و حتی با مردم و محیط اطراف آشنایی ندارند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یک شنبه 26 دلو در اعلامیه به مناسبت 37مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان آن را پر از افتخار و شکرگزاری خوانده است. مجاهد در جدی 1400 به رادیو آزادی گفت که 6 جدی روز تهاجم شوروی سابق یک روز سیاه در تاریخ افغانستان و آغاز 40 سال غمبار در این کشور بود. حکومت طالبان 26 دلو را در افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده است. اتحاد جماهیر شوروی سابق نزدیک به 15,000 سرباز خود را در این جنگ از دست داد و این تهاجم در افغانستان افزون بر مهاجرت گسترده ای افغان‌ها، جنگ‌های مرگباری را نیز در پی داشت. دیدبان حقوق بشر در گزارشی در سال 1990 تعداد تلفات غیر نظامیان در پی این تهاجم در افغانستان را حدود 1,000,000 نفر برآورد کرده است. رادیو آزادی.
شماری از جوانان افغان که در رشته های مختلف تحصیل کردن می گویند به دلیل کمبود فرصت های شغلی در حوزه تحصیلیشان به حرفه ترمیم موبایل رو آوردن. در این حال شماری از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی می گویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روز افزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به سرعت وارد بازار کار شوند. بیشتر در این گزارش.
کار کردن در رشته متفاوت در افغانستان پیش از این هم رایج بوده، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و افزایش فقر و بیکاری، شماری از جوانان به مشاغل خارج از رشته تحصیلی خود مانند ترمیم موبایل روی آورده و آن را به شکل حرفه‌ای دنبال می‌کنند. برخی از جوانان که در رشته های مختلف تحصیل کردند و شمار دیگر کارزوی تحصیلات عالی را داشتند میگویند به دلیل نیافتن شغل و چالش های اقتصادی اکنون به کار ترمیم و موبایل رو آوردند. عبیدالله محب باشنده کابل که میگوید از فاکولته فارمسی فارغ شده و قبلا دواخانه داشت، اکنون کارگاه ترمیم و موبایل دارد. او به رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 9 نفره خود را بر عهده دارد.
پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری و موبایل، در بخش فارمسی ما خودم پنتون به اتمام رسندیم، فارمسی را خلاص کردیم. دیگه دواخانه هم داشتم. خواهم تولاتی که پیش آمده دیگه می باید شده که دواخانه دیگه پیش برده نتونم. دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاربار خود هستم. کس و مانه نه شکر الحمدلله تا 10,000-12,000 افغانی میتونم که کار کنم. اما مشکل خودم مسئله شل میکنم، مشکل فامیل خودم حل میکنم.
بانک عبیدالله محب ماهانه حدود 10 تا 12 هزار افغانی درآمد دارد، اما این میزان درآمد در شرایط اقتصادی افغانستان که بر اساس شاخص فقر چند بعدی برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و مؤسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد در سال 2022 حدود 64.9% مردم در افغانستان در وضعیت فقر هستند و این مبلغ برای تامین نیازهای یک خانواده پرجمعیت کافی نیست. در این حال نیم‌الله باشنده ولایت ننگرهار که از رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان فارغ شده میگوید اکنون بخش ترمیم تلفن های همراه را انتخاب کرده و در آن مصروف است.
اومد کوششونه او لغزم برخه که کوم چی کتابتون و معلوماتی سنس برخدم.
تلاش زیاد کردم در بخش مربوط رشته هم مانند استادی پوهنتون یا مدیریت کتابخانه که کار پیدا کنم، اما نتوانستم چون این رشته فقط در لغمان است. بعد به دلیل بیکاری به مرکز ترمیم موبایل رفتم، زیرا اکنون موبایل عمومی شده و استفاده کننده زیاد دارد. وقت استفاده کننده زیاد باشد حتما خراب هم می شود. بسیاری از دوستانم که پوهنتون خواندم به همین بخش آمدند و برخی هم درس را نیمه رها کردند. یک جوان با 30,000 افغانی می تواند آموزش ببیند و یک حرفه یاد بگیرد و آینده اش را بسازد.
مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولای شي په 3000 افغانۍ باندې یو کسب ترلاسه کړي او خپل اینده جوړ کړي.
آنان میگویند برای یادگیری ترمیم موبایل در یک دوره 3 ماهه با پرداخت 1000 افغانی فیس ماهانه این کسب را مخته و 2 تا 2.5 ماه پس از فراغت ورکشاپ باز کردند. در این حال مسئولان شماره از مراکز آموزشی ترمیم موبایل و وسایل برقی نیز میگویند مراجعه جوانان نسبت به گذشته در این مراکز افزایش یافته است. از این جمله امیرالله امیر رئیس یک مرکز آموزش ترمیم موبایل در کابل به رادیو آزادی گفت:
شما بخش ترمیم موبایل در سال که اگر براتون بگیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم در این قسمت و سیستم ما به شکل است که 3 تا 4 ماه می باشد و جوانان میان یاد می گیرند و صاحب شغل و عرفه می شود. ما جوانایی داریم که از رشته های مختلف مثلا فارغ گردیدن، از جمله مثلا اقتصاد است، بخش های فارمسی است، طب معالجوی و بخش های دیگه که مثلا هست، اینا فارغ گردیدن و در پهلوی از او میخواین که رشته را هم یاد بگیرن و صاحب یک شغل شود. چون این رشته ای هست که تقریبا 3 تا 4 ماه دوام میکنه، بعد از او باز اینا میتونن کاروبار خود شروع بکنن و کار بکنن.
با گفته او نه تنها جوانان بلکه حتی افراد میان سال که از وظایف قبلیشان برکنار شدن یا در بخش‌های مختلف کار پیدا نمی کنند به این مراکز مراجعه کرده و پس از 3 تا 4 ماه آموزش ورکشاپ ترمیم و موبایل باز می کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در اداره های دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها در مدرسه های دینی آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره های دولتی شده است. اما زبیولا مجد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. در این حال شمار از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به صورت وارد بازار کار شوند. آقا ملوک سهار متخصص بخش تکنولوژی و انجینیر سافت ویر به رادیو آزادی گفت:
دست نیوی تکنولوژی ولی باید پاملرانه وسیم. هغه دلیل ده چې 2.5 برابر پرمختګ زیات انرژي زیات پرمختګ کوي. تقریبا
این که چرا باید با تکنولوژی توجه بیشتر شود، دلیلش این است که پیشرفت در این بخش 2.5 برابر بیشتر است. اکنون در جهان جوانان زیادی در همین عرصه کار میکنند و حتی یافتن کار خارج از آن برایشان دشوار است. در افغانستان هم جوانان می توانند به طور آنلاین در هر زبانی کورس ها و ورکشاپ ها را بیابند، در خانه وسایل تکنیکی مانند لپتاپ فراهم کنند و حداقل روزانه 2 تا 3 ساعت برای یادگیری مهارت ها وقت بگذارند. مشکلات کشور به این معنی نیست که ما توقف کنیم و چیزی نیاموزیم. جهان برای ما توقف نمی کند و باید پیشرفت ها را یاد بگیریم.
موبت به شخصی دول بنزن آمدگی ولرو مهارت نمی کو
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌ها از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان حکایت دارد. پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای ملل متحد درباره وضعیت افغان‌ها ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه اند.
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم میکند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفهای زمستان را در گودالهای عمیق ذخیره میکنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت تخار میگویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیریخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودالها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سالهای سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت میگویند که هر سال با آغاز برفباری گودال های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر میکنند و برف های پاک را در آن ذخیره میکنند. این گودال ها معمولا در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته میشوند و با لایه های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده می شوند تا برف برای مدت طولانی تری باقی بماند. مسلم، یکی از باشندگان این ولایت، درباره این روند سنتی برای رادیو آزادی گفت:
چکوری میگن دیگه، یک میکنه ایره باز داخلی و مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف هم میگرازن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن یک نفر دو نفر. خب سعی که خب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
او میافزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنن و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانن و از این طریق آید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی، باشنده ولسوالی اشکمش، میگوید که مردم قریه های دور افتاده این ولسوالی و دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنند. یک آدم با مشکل میره از داخلی کنده از زیرش دیگه بلندش پر است یا بعد بالاش رفته نمیشه. بس هم بس چهار سال سرد است دیگه، هر لرزه بگیری همه تیخچال واره گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال های برف چنین یاد می کند:
که به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اوقدر آب نداشت و ما به خاطر که آب مانیق باشم، به خودم شخصا داخلی از او کانال های برف شدم، بازجا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه، و از اینکه به صورت روانه حرکت بکنه، روانه سری که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم مؤثر تمام میشه. این عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت چکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحرانهای خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در دخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در صنعت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل هایتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزای. عزیزان دل، امروز قرار هست در مورد موضوع ساخت یک سیستم پشتیبانی فردی در زمینه سلامت عاطفی بحث کنیم. خب در این جلسه ما بحث خواهیم کرد که چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی بسازیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با انرژی کامل در کنار ما بمانید و جلسه امروز را یک جا با ما به پایان برسانید. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی به مجموعه از ابزار، منابع و خدمات اشاره دارد که به اندازه‌گیری و بهبود حالات عاطفی و روانی افراد کمک می‌کند. خب این فرایند به افراد کمک می‌کند تا چالش‌های عاطفی و روانی خود را بهتر بشناسه و با آنها با استفاده از راهکارهای سالم و مناسب کنار بیاید و به کیفیت زندگی خود بهبود ببخشد. خب این سیستم می تواند شامل مشاوره های فردی، گروهی، آنلاین، برنامه های آموزشی و منابع برای خود آموزی باشد. همچنین نگفته نباید گذاشت فراهم کردن فرصت های اجتماعی و استراتژی ها به خاطر مدیریت استرس و استراب و ارتقای سلامت عاطفی افراد کمک می کند و فرد در مواجهه با چالش های روزمره یاری می کند. خب هدف نهایی چنین سیستم چی است؟ توانمندسازی فرد برای داشتن زندگی شادتر و سالمتر هست. خب بین شاگردای عزیز به خاطر درک بهتری موضوع یک مثال بودیم. خب یکی از مثال‌های ساده سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی شاگردای عزیز گروه‌های حمایتی هستند. برای نمونه یک گروه محلی برای افرادی که مبتلا به استرس و اضطراب هستند کمک می‌کنند و به صورت هفتوار ابرای از اونها دیدار می‌کنند و برشان جلسات را دایر می‌کنند. خب در این جلسات اعضا تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند و درباره تجربیات خود حرف میزنن و تحت هدایت و تحت راهنمایی یک مشاور و یا هم یک روانشناس تکنیک های مدیریت استراب و استرس را چی میکنن یاد میگیرند. خب این گروه با افراد در واقع کمک میکنن تا احساس تنهایی کمتر داشته باشند و از حمایت یک دیگر بیشتر بهره‌مند شوند. خب شاگردان عزیز، چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی فردی ایجاد کنیم؟ یک موضوعی که خیلی مهم است برای همه ما. خب متوجه باشین به خاطر ایجاد یک سیستم پشتیبانی فردی باید بعض از فرایند و یا هم بعض از موارد مد نظر بگیریم که فرایند و این موارد شامل کدام چیزهاست. این فرایند عبارت از شناسایی نیازها و اهداف، تعیین اهداف، تعامل انسانی، نکات عملی و منابع آموزشی می باشه. خب در ادامه ما میرم روی هر کدام از اینها بیشتر بحث میکنم و امیدوارم که شما بیشتر با هر کدام از اینها به شکل درست آشنا شوین. خب در قدم اول چی است؟ شناسایی نیازها و اهداف. خب در مرحله شناسایی نیاز و هدف، فرد ابتدا باید با خودش فکر کنه و نیازهای عاطفیش را شناسایی کنه. برای این کار فرد میتونه که از خود سوالات این گونه بپرسه که مثلا چی احساسات را بیشتر تجربه میکنم؟ آیا از استراب، افسردگی، تنهایی و یا هم استرس زیادتر رنج میبرم؟ خب بعد از کوشش کنه که به این سوالات پاسخ بده. پاسخ به این سوالات به او کمک میکنه تا مشکلات خود را بهتر درک کنه. در مثال شاگردای عزیز فکر کنید، شما همواره احساس استراب و یا هم استرس دارین و نارام هستین. خب چند دقیقه به خود وقت بدین و عمیق فکر کنین که دلیل این احساساتتون چی است. خب من مطمئن هستم از اینکه چند دقیقه بعد از اینکه فکر کردین و تمرکز کردین، من مطمئن هستم که یک دلیل را پیدا میکنین. شاید بعد از چند دقیقه متوجه شوین که دلیل این احساس شما فشار زیاد کار، فشار مسئولیت ها و یا هم فشار زیاد درس دان است و کمبود وقت است. خب و شما در کل چی هست؟ نیاز بیشتر به وقت و آرامش دارین تا بتوانین احساسات منفی خود را کنترل کنین و در کل احساسات منفی را از خود دور کنین. خب اینجاست که شما با تعیین اهداف میتونین این نیاز را بهتر به دست بیارین. خب مرحله بعدی مرحله تعیین هدف است. خب عزیزان دل، مرحله تعیین هدف در فرایند شناسایی نیازها و اهداف و ساختن سیستم پشتیبانی به معنی مشخص کردن اهداف است که فرد برای بهبود وضعیت عاطفی و یا روانی خود دنبال او است. این مراحل یا این مرحله شامل چندین نکات کلیدی است. متوجه باشین شاگردا که این نکات عبارت است واضح بودن و مشخص بودن هدف. دیگه باید هدفتون سردرگم نباشه، شما باید یک هدف مشخص داشته باشین، قابل اندازه‌گیری بودن، دستیافتنی بودن و مرتبط و زماندار بودن. خب بیاین که این موضوع را با آدم ها به مثال بالایی که دادیم روشن کنیم. خب شما بعد از اینکه مشخص کردین که هدف شما دیگه چی است، کاهش احساسات منفیتان، کمو استرس و یا هم استراب هست، دیگه میتونین که به خودتان این گونه هدف تعیین کنین. مثلا میتونین به خودتان بگین که من هر هفته میخوام دوبار متشن کنم و در طول ما یک بار استراب خود را با تمرین ها و تکنیک های متفاوت کاهش دهم. خب این نوع هدف گذاری با شما کمک میکند تا پیشرفت خود را پیگیری کنید و احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. خب عزیزای دل، ای بود مرحله تعیین هدف که من امیدوار هستم که شما این مرحله را چی کرده باشین، درک کرده باشین و امروی مرحله آشنا شده باشیم. خب مرحله بعدی مرحله تعامل انسانی است. تعامل انسانی مرحله بعدی بهارای ساختن یک سیستم پشتیبانی هست. خب زمانی که یک فرد میخواهد یک سیستم پشتیبانی بسازه، عزیزای دل، تعامل انسانی در این فرایند به معنی برقراری ارتباط و ایجاد روابط حمایتگرانه است. در این مرحله ما باید چی کنیم؟ افراد را پیدا کنیم و یا هم افراد را در زندگی خود داشته باشیم که بتوانند ما را حمایت کنند و ما را بهتر درک کنند و ما را قضاوت نکنند. افراد باشه که افراد سالم باشه، خدای نخواسته افراد ناسالم و یا هم دوستای ناسالم نباشند. افراد باشند که ما بتونیم روشان اعتماد کنیم و به ما و به حرفای ما گوش بدن. خب این افراد میتونن که دوستای خوب ما، دوستای تحصیل کرده ما، دوستای سالم ما، اعضای خانواده ما و یا هم خویشاوندای ما باشن. خب بعد از اینکه دیگه مطمئن شدیم که همچین افراد از زندگی خود داریم و بهشون اعتماد کرده میتونیم، باید دیگه چی داشته باشیم؟ باید کوشش کنیم که امروز از اونا روابط بیشتر برقرار کنیم و یا هم در کل دید بازدید بیشتر داشته باشیم. خب مرحله تعامل انسانی با اشتراک در فعالیت‌های اجتماعی نیز اشاره میکنه شاگردان عزیز. اشتراک در همچنین فعالیت‌ها احساس تعلق و ارتباط مثبت را در فرد تقویت میکنه و در کل این باعث میشه که فرد احساس بیشتر امیدواری، تراوت و دوری از احساسات منفی و تنهایی را دیگه داشته باشه. خب ای بود مرحله تعامل انسانی. مرحله دیگه عبارت از نکات عملی است. خب نکات عملی چی است شاگردان عزیز من؟ نکات عملی برای ساختن یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی با فعالیت‌های اشاره می‌کنند که با فرد کمک می‌کنند تا احساسات و نیازهای عاطفی خود را شناسایی و مدیریت کند و روابط حمایتی مؤثر با دیگران برقرار نماید. این نکات شامل چه چیزها است؟ خب این نکات شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل احساسات از طریق یادداشت برداری، ایجاد یک شبکه ارتباطی از افراد حمایتگر، برقراری ارتباطات و گفتگو در مورد احساسات، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مراجعه به متخصصان و روانشناسان برای دریافت مشاوره، توسعه مهارت‌ها به خاطر مقابله با احساسات منفی، یاد گرفتن تکنیک‌های متفاوت و خود مراقبتی و در کل انجام دادن فعالیت‌های خوشایند و رعایت سبک یک زندگی سالم و همچنان ارزیابی نمودن و اصلاح نمودن مداوم سیستم پشتیبانی با جمع‌آوری بازخورد از اطرافیان و یا هم فیدبک که میگن. خب در کل این فعالیت به فرد کمک میکنه تا با چالش‌های عاطفی بهتر کنار بیاد و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. خب بعد از این که نکات عملی خلاص شد، یک فرایند مهم دیگه وجود داره که عبارت از چی است؟ منابع آموزشی. خب متوجه باشین شاگردان عزیز، منابع آموزشی برای ساخت یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی شامل انواع مختلف از کتاب ها، مثلا کتاب های روانشناسی، کتاب های سلامت عاطفی، مقالات، وبسایت ها که ما مطمئن هستم روز در جهان امروز همه ما به دسترسی داریم، مقالات در سایت های متفاوت، باز کردن وبسایت های متفاوت و پیگیری کردن وبسایت های متفاوت به خاطر به دست آوردن معلومات و خودآگاهی و همچنین دوره های آموزشی که امین صنف کم در حال حاضر ما هستیم. امین صنف ما هم یکی از مثال هایش است. اینها چی می باشن؟ منابع آموزشی هستند. خب که امی منابع به فرد کمک میکند تا درک بهتر از احساسات و مدیریت احساسات خود را داشته باشه. خب این منابع همچنان به یک فرد کمک میکند تا مهارت‌های لازم را برای ایجاد یک سیستم پشتیبانی عاطفی مؤثر و شخصی توسعه دهد. خب عزیزان دل، این آخرین مورد بود و یا هم این آخرین فرایند بود و موضوعات درسی ما در همینجا به پایان میرسه. خب ما قبل از اینکه به پایان برسونیم، مثل هر روز یک فعالیت داریم به خاطر درک موضوعات. خب شاگردای عزیز، ما هستون میخوایم در این فعالیت روی یک ورق حادثه بدره که باعث ایجاد احساسات بد مانند غم، اندو، نامیدی، آسیب پذیری در شما شده چیکنین نوشته کنین و بعد از اون لست از نام های افراد را نوشته کنین که در این حالت با شما کمک کردن، که میشه که امروز شما حرف زده باشن در وقتی که شما تنها بودین، در کنارتون بوده باشن و شما را حمایت کرده باشن. خب بعد از این که نام از این افراد را نوشته کردین، چند دقیقه فکر کنین که بعد از حرف زدن با و بعد از سپری نمودن وقت با این افراد شما چی احساس داشتین؟ آیا در وجودتان کدام تغییر به میان آمد یا هنوز ما احساسات منفی را داشتین؟ آیا بجای اما احساسات منفی که مانند غم، تنهایی بود یک کم آرامش پیدا کردین بعد از گپ زدن با این افراد؟ و یا خیر، در کل احساسات را که بعد از حرف زدن و سپری کردن وقت با این افراد داشتین را نوشته کنین و لست کنین. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین این فعالیت با شما کمک میکند تا استراتژی های حمایت از هم دیگر را بهتر یاد بگیرین و پی ببرین که سیستم پشتیبانی چقدر باعث بهبود سلامت عاطفی شما میشه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه و وقت برنامه ما رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم. فراموش نکنین که همیشه مطالعه داشته باشین، چون تایم برنامه کم است و من نمیتونم تمام موضوعات به شکل مناسبش با شما دیگه ارائه کنم. شما کوشش کنید که همیشه مطالعه داشته باشین، همیشه مهارت‌های جدید یاد بگیرین و فراموش نکنین که فعالیت همچنان انجام بدین. تا اینکه یک بار دیگر با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درس قبلی را بخوبی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز به صنف حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، امروز ما روی موضوع مقابله با احساسات دشوار صحبت میکنیم و در این جلسه ما قرار است بحث کنیم که احساسات دشوار چی هستند، چگونه میتونیم با آنها مقابله کنیم و مقابله کردن با این احساسات چی فایده در زندگی ما و یا هم چی نقش در زندگی ما دارد. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقابله با احساسات دشوار یک فرایند مهم در مدیریت سلامت روان هست. احساسات دشوار می توانند شامل استراب، استرس، غم، خشم، تنهایی و ناامیدی باشند. این احساسات به صورت طبیعی در زندگی هر فرد شاگردان عزیز رخ می ده و نشانه از تجربه های زندگی و تجربه های انسانی هستند. مهم این هست که بجای سرکوب کردن این احساسات آنها را شناسایی کنیم و به طور مؤثر آنها را مدیریت کنیم. خب مقابله با احساسات دشوار در زندگی و فردی و اجتماعی ما اهمیت بسیار برخوردار هستند. خب در اینجا ما می‌پردازیم به بررسی چندین جنبه کلیدی این فرایند. خب در قدم نخست بیان که روی فواید مقابله کردن با احساسات دشوار بحث کنیم. خب مقابله کردن با احساسات دشوار باعث کاهش احساسات منفی در ما عزیزان دل. خب مدیریت صحیح احساسات و مقابله با احساسات دشوار می تواند به کاهش احساسات منفی مانند استراب، استرس، افسردگی و ناامیدی کمک کنند. زمانی که افراد ابزار لازم برای مقابله با احساسات منفی را داشته باشند شاگردان عزیز، احتمال تجربه اختلالات روانی در وجود افراد بسیار کاهش پیدا میکنه و کم میشه و بدون شک آنها کمتر تجربه احساسات منفی را میداشته باشند. خب در قدم بعدی شاگردان عزیز، مقابله با احساسات دشوار باعث جلوگیری از تصمیم های اشتباه میشن. بله، مقابله با احساسات دشوار میتوانند با جلوگیری از تصمیم های اشتباه کمک کنند. زمانی که افراد احساسات شدید یا منفی خود را نادیده میگیرند و یا هم سرکوب میکنند، ممکن است در این لحظه ها تصمیمات چی بگیرند؟ غیر منطقی و نادرست بگیرند. ولی در مقابل شناخت و مدیریت این احساسات فرد را قادر به این میسازد که به صورت منطقی و با دید واضح تر تصمیم گیری کند و این روند ممکن است شامل موارد چون تفکر درباره گزینه ها، مشاوره با دیگران و اختصاص زمان برای بررسی وضعیت باشه. خب بین که در مورد زمین یک مثال بگویم عزیزان دل، فرض کنیم که یک فرد پس از سپری نمودن روزهای سخت بالاخره احساس میکنه که دیگه از کار خود خسته است، دیگه احساس میکنه که ناامید است، دیگه نمیتونه پیش بره کار خود و در کل احساس استرس و استراب و خستگی داره. خب بجای تصمیم گیری فوری برای ترک کردن شغل خود، امیدونه که مثلا چند دقیقه را وقت سپری کنه تا احساسات خود را شناسایی کنه و با آنها بپردازه. خب سپس با آرامش و تحلیل وضعیت تصمیم منطقی تر گرفته میتونه و این کار برش کمک میکنه تا از تصمیم های هیجانی مانند ترک کردن شغل خود چیکنه جلوگیری کنه که تصمیم های هیجانی و تصمیم های که با عجله گرفته میشه معمولا تصمیم های میباشه که گزینه های درست نمیباشن، معمولا باعث چی میشه؟ باعث پشیمونی در آینده میشه. خب پس همی مقابله کردن با چنین وضعیت های چالش برانگیز، وضعیت های سخت میتونه باعث چی شود؟ جلوگیری از تصمیم های نادرست در زندگی ما و جلوگیری از پشیمانی در آینده شوه. خب در کنار ای عزیزان دل، مقابله کردن با احساسات میتونه که باعث چی شوه؟ باعث پیشرفت شخصی و روانی ما شوه. مقابله با احساسات دشوار میتواند به پیشرفت شخصی و روانی ما کمک کنند. این فرایند میتواند به درک عمیق‌تر از خود، تقویت مهارت‌های مقابله و افزایش تا باوری در ما منجر شود. وقت افراد با احساسات خود مواجه میشوند و آنها را مدیریت میکنند، میتوانند به رشد شخصی خود و برابط خود و تصمیم گیری های خود بهبود بخشند و تصمیم گیری های بهتر داشته باشند. همچنین این تجربه ها می توانند افراد را برای مواجهه با چالش های آینده کمک کنند و در کل فرایند می تواند که افراد قوی تر به خاطر آینده آماده بسازد، چون دیگه افراد چی هستند؟ با تجربه هستند و امو تکتیک ها و استراتژی های لازمه. به خاطر چی داره؟ به خاطر مقابله با وضعیت‌های سخت و وضعیت‌های دشوار دارن. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فکر کنین که یکی از شما یا یک شاگرد همیشه احساس خشم و یا ناامیدی به دلیل چی داره؟ به دلیل شکست در امتحان کنکور. امتحان کنکور یک چیز است که همین ما در جریانش استرس می‌داشته باشیم، استراب می‌داشته باشیم و مخصوصا زمانی که خدای نخواست ما ناکام می‌مانیم، یک چیز طبیعی است، چون ما به اندازه زحمت میکشیم و دیگه بسیاری از جوان ها هستن که ناامید میشن و در کل احساس خشم و ناامیدی میداشته باشن. خب همین شخص میتونه با تحلیل این احساسات و شناسایی علل آنها، مثلا شناسایی علل خشم خود، شناسایی علل ناامیدی خود، نه تنها که به دلیل واقعی شکست خود پای بره، بلکه مهارت های جدید برای مدیریت استرس و بهبود عملکردش بیاموزه. این تجربه میتونه به منجر شود که موفقیت های بیشتر در گام های آینده خود داشته باشه. خب در کنار این، مقابله با احساسات دشوار باعث پیشگیری از استرس، استراب، افسردگی و همچنان افزایش مهارت ها و بهبود روابط ما و در کار رضایت از زندگی ما میشه. عزیزان دل، خب شاگردان عزیز، ما حالا به اهمیت مقابله با احساسات دشوار پی بردیم و در مورد اهمیتش یک چیز بیشتر فهمیدیم. پس بیاین که حالا یاد بگیریم با استفاده از کدام فرایند و تکنیک ها ما میتونیم در شرایط سخت احساسات خود را کنترل کنیم و با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب اولین گام و یا هم اولین نقطه عبارت از چی است؟ شناسایی احساسات. خب نخستین گام شناسایی و قبول کردن احساسات هست. احساساتی را که ما تجربه میکنیم، خب با نوشتن احساسات خود در یک دفترچه و یا هم کتابچه و یا هم صحبت کردن با شخص مورد اعتماد، میتونیم که احساسات خود را بهتر درک کنیم و درک بهتر برسیم. تا زمانش ما نتوانین احساساتتون را درک کنین، هیچگاه قادر به مقابله با آنها نیستین. شاگردان عزیز متوجه موضوع باشین. خب موضوع بعدی و یا هم راهکار بعدی عبارت از چی است؟ فکر مثبت و بازنگری در افکار. خب فکر مثبت و بازنگری در افکار به عنوان تکنیک برای مدیریت احساسات دشوار و بهبود سلامت روانی شامل چندین مرحله مشخص است که به افراد کمک میکند افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشند. تلاش کنید که افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشید و به خود یادآوری کنید عزیزان دل که احساسات تنها حالتهای موقتی هستند و میتوان آنها را تغییر داد. خب به طور مثال بین شاگرد عزیز این موضوع رو در یک مثال روشن کنیم. فکر کنین که یک شخص، فکر کنین که یک پسر به نام امیر پیش از انجام دادن یک مصاحبه شغلی خود بسیار نگران است و استرس داره و به خود میگه که من هرگز نمیتونم در این مصاحبه چیشو موفق شم، چون که داوطلب ها بیشتر هستن و اونا مهارت های بیشتری یاد دارن و در کار یک احساس ناامیدی و احساس استرس داره. خب بعد از شناسایی این فکر، او به خود یادآوری کرده میتونه که در مصاحبه قبلی مثلا عملکرد خوب داشت و تجربه های مثبت در گذشته کسب کرده و این تجربه با کمک میکنه که این مصاحبه هم همچنان به خوبی پیش بره. خب آهسته آهسته با گفتن این کلمات که مثلا من تجربه خوبتر در مصاحبه قبلی خود داشتم، ما مثلا تونستم که نکات ضعف خود بشناسم و حالا من قوی تر عمل کرده میتونم، خب با جای تمرکز بر افکار منفی با خودش چی میکنم؟ یک روحیه میتونه و خدا آماده میکنه و میتونه که به خود بگه من آماده هستم و میتونم بهتر تلاش کنم و نتیجه بهتر را به دست بیارم. خیرمی خودش یک تغییر نگرش را به میان میاره و باعث میشه که امیر با اعتماد به نفس بیشتر و آمادگی بیشتر چی کنه؟ بره با مصاحبه و بدون شک که یک نتیجه خوب داره را میگیره. خب عزیزان باید داشته باشین که در کنار این تکنیک هایی که گفتیم، موارد دیگه مانند تکنیک های تنفس عمیق ما در جلسه قبلی همچنان روش بحث کردیم، میتونه که با مقابله با احساسات دشوار کمک کنن، همچنان موتیشن، ایجاد شبکه های حمایتگری که مثلا در جلسه قبلی ما باید اشاره داشتیم که در زندگی خود باید افراد را داشته باشیم که به ما کمک کنن، افراد را داشته باشیم که آزادانه با اونها حرف بزنیم، افراد باشن که افراد سالم باشن و ما بتونیم روشون حساب کنیم و ما را قضاوت نکنن و بتونن که با ما چی بتن؟ مشوره های درست در حالت های سخت بتن. خب اینا همشون موارد هستن که میتونه به خاطر چی؟ به خاطر مقابله کردن با احساسات دشوار ما به ما کمک کنند. خب عزیزان در نتیجه باید بگیم که مقابله با احساسات دشوار فرایند است که به افراد کمک میکنه تا با چالش های ذهنی و عاطفی روزمره بهتر کنار بیاین. خب از طریق شناسایی و بازنگری در افکار منفی، استفاده از تکنیک های مدیریت استرس و برقراری ارتباط با دیگران، افراد می توانند به بهبود سلامت روانی خود دست یابند. این فرآیند نه تنها به افزایش تاباوری و اعتماد به نفس کمک می کند شاگردای عزیز، بلکه روابط شخصی و اجتماعی را نیز تقویت میکنه. شما میفهمین زمانی که یک فرد بتونه احساسات خود را شناسایی کنه، زمانی که یک فرد بتونه مدیریت روی احساسات خود داشته باشه، میتونه که روابط مثبت همچنان با دیگران داشته باشه و یا هم به عبارت دیگر شیوه‌های مؤثر برای مدیریت احساسات دشوار میتواند با کیفیت کلی زندگی و احساس رضایت بیشتر از آن بیانجامد. خب لذا سرمایه گذاری در این مهارت ها می تواند نتایج مثبت و ماندگار را در زندگی فردی و اجتماعی ما به همراه داشته باشه. خب عزیزان دل، ای بود موضوع درسی امروز ما و ما امروز در مورد چی پیش حرف می‌دیم؟ در مورد مقابله با احساسات دشوار و یا همسخت و در مورد فرایند و در مورد فواید این فرایند و همچنان در مورد راهکارهایی که چگونه میتونیم با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب قسم روز در پایان بازم شما یک فعالیت دارین که این فعالیت شما باید انجام بدین. خب ما از هر کدام شما میخوایم که در یک دفترچه خاطرات، در کل یک دفترچه خاطرات به خود اختصاص بدین و هر روز وقت با احساسات سخت و یا هم منفی روبرو میشین، مطمئن هستم زندگی پر از چالش هست و ما شاید هر روز با احساسات متفاوت رو بروشیم. امی احساسات منفی خود را چی کنین؟ یادداشت کنین و برای هر احساستان یک یا الی دو فکر مثبت و راهکار برای مدیریت رو بنویسین. در پایان هفته تمام یادداشتهایتان یک مرور کنین و ببینید از درسهایی که شما دیجه میگیرین و از راهکارهایی که میگیرین چی تجربه گرفتین و آیا میتونین که با امی احساسات مثبت منفیتان کنار بیاین و و جاگزینش احساسات مثبت را کنین. خب در کل شاگردان عزیز این کار با شما کمک خواهد کرد تا بهتر احساساتتان را بشناسین و با احساساتتان کنار بیاین و مهارت های مدیریت احساسات و مهارت های کنار آمدن با احساسات را چی کنین؟ تقویت کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خدافظی بگیرم تا که یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فعالیتتان انجام بدین. اوقات خوب و خوش. الله نگهدارتان.